بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله اجمعين.
اللهم صل على محمد
با
وآل محمد.
ذکر نام و یاد خداوند جلسه خودمون رو آغاز میکنیم. این جلسه ذیل همایش الهیات خدمت هست، پنل امداد و مراقبت معنوی، که ما در این پنل بیشتر میخوایم وضعیت سنجی کنیم، فعالیت هایی رو که تحت عنوان امداد و مراقبت معنوی در کشور ما در حال انجام هست. عزیزان میدونن در چند سطح و در چند لایه این فعالیت ها در حال پیگیریه: لایه بهداشت و درمان، لایه مبلغین و طلابی که در فعالیت های تبلیغی شرکت میکنن، لایه مددکاران و امدادگرانی که در حوزه بلاهای طبیعی فعالیت میکنن، و لایه آخر شاید بشه از فعالیت های روانشناسان، روانپزشکان یاد کرد که به خدمت رسانی معنوی میپردازن. خب البته هر گروهی و هر جریانی تحت عنوان فعالیت مراقبت معنوی کار خودش رو ادامه میده، اما با تفاوت‌هایی که ناشی از خاستگاه رشتگی اونها هست و ناشی از رویکرد ویژه اونها و تخصص‌های مختص به خودشون هست. ما در این جلسه خدمت آقای دکتر موسوی هستیم و می‌خوایم درباره حوزه امداد و مراقبت معنوی، البته در لایه سلامت و درمان، در بین کادر درمان در دانشکده های علوم پزشکی و البته طلابی که در اون حوزه ورود پیدا کردن، جریان شناسی رو داشته باشیم، از فعالیت های مختلف مطلع بشیم و اجمالا اگر آیتو صلاح دونستن ارزیابی هم از فعالیت ها بشه که ما بدونیم هر کدوم از این فعالیت ها دامنش چقدر هست، حوزه مخاطبین چقدر هست، چه میزان تونسته پروتکل هایی رو تولید بکنه و مثمر ثمر بشه در حوزه امداد و مراقبت معنوی. انشالله بتونیم با این سلسله نشست ها درک بهتری پیدا کنیم از وضعیت موجود و افق گشایی کنیم برای وضعیت آینده و چشم‌اندازهای مطلوب. خدمت آقای دکتر هستیم، انشالله استفاده بکنیم. ما انشالله 45 دقیقه تا یک ساعت بهره‌مند میشیم. بعد اگر عزیزان سوالی داشتن مطرح بکنیم که در آخر جلسه گفتگوی هم شکل بگیره. آقای تو خدمتون هستیم، استفاده میکنیم.
سلامت باشین آقای دکتر، ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و وقت بخیر خدمت بزرگواران حاضر در جلسه امروز، خدمت استاد عزیزم جناب آقای دکتر شاکر نژاد، و تشکر میکنم از زحماتی که بابت برگزاری جلسه امروز کشیده شد و امیدوارم که مفید فایده باشه و آغاز ورود به حوزه وضعیت سنجی به جهت یکسانسازی احیاناً یا همراهی و همافزایی در حوزه مراقبت‌های معنوی در کشور این جلسه با این رویکرد ورود پیدا بکنه انشاءالله. تبریک عرض می‌کنم اعیاد ماه مبارک رجب را، پیشاپیش ولادت مولا امیرالمومنین علی علیه السلام را و دهه مبارک فجر را خدمت شما تبریک میگم و گرامی می‌داریم و با اجازهتون من ورود بکنم اگر بفرمایید در خدمتتون باشیم. یه مقدمه خیلی کوتاه بگم خدمت بزرگواران در حوزه مبحث سلامت و مراقبت معنوی، خیلی مختصر، و بعد بیام به اصل موضوع بپردازم. قاعدتاً مقدمه رو همه عزیزان میدونین و من صرفاً از باب یادآوری بعضی از این مباحث و نکات را تکرار میکنم. همه ما میدونیم که امروزه موضوع مراقبت معنوی مورد توجه جوامع علمی دنیا و به ویژه جوامعی که به طور مستقیم به حوزه سلامت و بهداشت انسانها و جوامع برمیگرده مورد توجه اینها واقع شده. حدود چند دههی هست که مسئله مراقبت معنوی به عنوان یک مسئله شاخص در کنار بقیه ابعاد سلامت قرار گرفته و تقریبا همه پژوهش‌ها، همه تعاریف و همه تحقیق‌ها حاکی از این هست که توجه به مراقبت معنوی یک توجه جهانی شده در دنیای امروز. شاید با این رویکردی که الان ما مواجه هستیم در حوزه مباحث سلامت معنوی، در طول تاریخ به این سبک اینقدر مورد تأکید نبوده این مبحث، و خب قاعدتاً این مسئله جدیه که در فرایندهای مختلف جاری و ساری شده و قابل توجهه که چه مسائلی این مبحث رو پیش برده. حالا اینکه چه اتفاقی افتاده و چرا این مسیر جا باز کرده مباحث معنویت در حوزه‌های مختلف اجتماعی مبحث دیگریه، ولی اینکه ما با این واقعیت روبرو هستیم در دنیای علمی، پژوهشی و بالینی، این قاعدتا قابل انکار نیست و یک اصل مسلم هست. از چند سال گذشته که سازمان بهداشت جهانی معنویت را و مراقبت معنوی را به عنوان حوزه چهارم سلامت اعلام کرد، تا بعد از اون که پژوهش‌ها و اندیشکده‌ها و آکادمی‌های مختلف در دنیا به این مبحث به صورت جدی پرداختند و همه اینها در کنار هم تا مراکز درمانی بالینی، حوزه‌هایی که این مبحث به صورت مداخله‌ای مورد سنجش و ارائه خدمات قرار گرفته، همه حاکی از اینه که این موضوع جدی هست و خب خیلی مسئله دقیقیه. هزاران تحقیق، مقاله، پروژه و خروجی های این حوزه هست و تقریبا توی این موضوع امروزه دیگه به عنوان یک اصل مسلم گرفته شده که مباحث معنویت و مراقبت معنوی یک مسئله کاملا تاثیرگذاره، و این در حوزه مباحث انسان و در سلامت انسان ها تاثیرگذار است. و خب خیلی بیشتر از ماها در کشورهای اسلامی و مشرق زمین این مبحث در حوزه رویکردهای جهانی مورد توجه. در مسائل دینی و در حوزه کشور خود ما هم از قدیم در کنار درمانها و طب همیشه توجه به حوزه‌های روحانی و دینی، اخلاقی و معنوی افراد مورد توجه بوده. از قدیمی ترین کتبی که ما در حوزه طب و درمان می‌بینیم با این مسئله به طور مستقیم و بی‌پرده روبرو می‌شیم که توجه به مسائل معنوی بیمار و توجه به مسائل معنوی یک انسان به طور عام مورد تأکید و توجه است. در آثار بوعلی سینا، در آثار بزرگانی که در این حوزه ها از قدیم هم بحث میکردن، این مطالب خیلی زیاد بحث شده و خب این هم خودش موضوعیه که در جای دیگری باید بهش پرداخت. بنابراین ما در اصل مسائل بهداشتی و درمانی وقتی از گذشته هم بررسی میکنیم، قدمای ما به این حوزه توجه جدی داشتن. منتها در اثر خیلی از اتفاقات یه فاصله جدی بین حوزه مسائل معنوی و مسائل بهداشت و سلامت در طول قرنها شکل گرفت و این فاصله به جایی رسید که کاملا ساحت این علوم جدا شد. مباحث جسمانی کاملا یک مبحث انحصاری شد، مسائل معنوی و حوزه مسائل این گونه ای هم یک مبحث جداگونه ای شد و خب سرجمع همه اینها رسید به این که این دو حوزه کاملا متمایزه که ارتباطی هم با هم نداره، تا اینکه خب عرض کردم امروزه دیگه این فاصله ها شکسته شده و ارتباط های تنگاتنگی بین این مباحث دیده میشه به گونه ای که حتی واژه های علوم پزشکی انسانی مطرح میشه. سال 2005 آقای گوردون و دیگران این تعابیر رو خیلی جدی به کار بردن که ما از اونجایی که با یک انسان مواجه هستیم، این نشان دهنده اینه که انسان چون مجموعه ای از دیدگاه های زیستی، معنوی، فلسفی و غیره داره، بنابراین در حوزه سلامت هم همه اینها باید مورد توجه قرار بگیره. و عرض کردم که خب در تعاریف هم اینها آمده. به همین دلیل در کشور ما هم در طب جدید و در حوزه مباحث درمانی هم این موضوع خیلی مورد توجه واقع شده و فعالیت‌های بسیار گسترده و حجیم در حوزه‌های مختلف در کشور به صورت جدی وجود داره. و خب این قاعدتاً حاکی از اینه که توجه زیادی در کشور ما هم به این موضوع شده. مراکز مختلف و اندیشکده‌ها و دانشکده‌ها و مجموعه ای از مراکز آموزشی پژوهشی درمانی به این موضوع توجه خیلی ویژه‌ای داشتن و خب انصافاً در گوشه گوشه کشور ما مباحث مراقبت معنوی خیلی جدی وجود داره و خیلی پر حجم دیده میشه، که البته جای خودش بسیار کار ارزشمند و مورد توجهیه، اگرچه که نقدها یا چالش‌هایی هم وجود داره که بعداً به این هم اشاره خواهم کرد. منتها اینکه رویکردها در این حوزه به چه صورته، شاید همینجا من یه مقدمه نقد کوتاهی بگم و وارد این فعالیت‌ها در کشور بشم. اینکه ما زمانی از مراقبت معنوی به ویژه در حوزه مسائل بهداشتی و سلامت حرف می‌زنیم که حداقل سه ویژگی جدی در او وجود داشته باشه، یعنی هم کاملا علمی و روشمند باشه، هم بر اساس فضاهای بالینی و میدانی شکل گرفته باشه، و هم محتوایی که در این مراقبت ها ارائه میشه یک محتوای کاملا بومی و دینی باشه، متناسب با معنویت برخواسته از سرزمین ایران، معنویت دینی اسلامی. بنابراین این علمی، دینی، بالینی بودن هرگاه سزل اصلی مراقبت معنوی قرار بگیره، بر همین اساس ما میتونیم به طور جدی بگیم که ما تونستیم موفق باشیم در این حوزه و این مبحث رو خوب جلو بردیم، اگرچه که اینها به طور یکسان و یکجا کمتر در فعالیت های موجود در ایران دیده میشه، که خدمتتون عرض خواهم کرد. این یه مقدمه کوتاه. من وارد مجموعه اتفاقاتی که الان در زمینه مراقبت و امداد معنوی در کشور میشه را یه توضیحی بدم و بپردازم به بررسی ویژگی های اینها. به طور کلی اون چیزی که به ذهن من رسید در این تقسیم بندی اولیه، ما حداقل با 4 مجموعه فعالیت یا 4 طیف سازمانی در این حوزه مواجه هستیم. یعنی شاید بشه گفت اگر همه فعالیت‌هایی که در این حوزه در کشور داره صورت میگیره رو بخوایم در یک دسته‌بندی قرار بدیم، ناگزیریم که این 4 حوزه را مد نظر قرار بدیم. اولا ما در حوزه مراکز دانشگاهی علوم پزشکی با طیف وسیعی از مجموعه از مراقبت‌های معنوی روبرو هستیم. بنابراین بخش اول و شاید یکی از مهمترین بخش‌ها در حوزه مراقبت معنوی در کشور ما دانشگاه‌های علوم پزشکی هستند. دانشگاه‌های علوم پزشکی حداقل در 5 محور مباحث مراقبت معنوی رو ارائه میدن و هم‌اکنون هم در کشور فعال هستند. اولا در حوزه آموزش، بخشی از مجموعه مراکز دانشگاهی علوم پزشکی در حوزه آموزشی ورود کردند و در این حوزه فعالیت‌هایی را انجام میدن. مثلا ما دانشکده‌هایی داریم که به طور کلی اصلا متولی این حوزه در مسائل آموزشی هستند، مثل دانشکده سلامت و دین دانشگاه علوم پزشکی قم، که اساتید بزرگواری در این حوزه مشغول تحصیل و تدوین و آموزش هستند. اگرچه که ما تا الان واحد رسمی مراقبت معنوی در دانشگاه علوم پزشکی کشور نداریم به طور یک سرفصل مصوب، ولی در این حوزه کم و بیش فعالیت هایی داره شکل میگیره. تا اونجایی که من میدونم 2 یا 3 کتاب هم در حال تدوین، خود ما هم در حال تدوین یک کتاب در این موضوع هستیم و امیدوارم که مثلا در طول 1 2 ترم آینده بشه اینها رو به صورت پایلوت هم در دانشگاه ها به صورت جدی این آموزش ها رو ورود کرد در مباحث آموزش. بنابراین در دانشگاه علوم پزشکی قسمت آموزش برخی از دانشکده ها به این مسئله میپردازند. در موضوع پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی ما با یک حجم وسیع و گسترده ای روبرو هستیم که همکنون مراکز تحقیقاتی سلامت معنوی در دانشگاه علوم پزشکی مصوب شده و این مجموعه مراکز تحقیقاتی به طور مجزا به حوزه مسائل معنویت در علوم پزشکی میپردازند. مثلا دانشگاه علوم پزشکی یزد یکی از گسترده ترین این مراکز هست، مراکز تحقیقاتی سلامت معنوی، که خب اونجا چه در حوزه بالین و چه در حوزه تولید محتواها به طور گسترده فعالیت میکنند. حجم زیادی از مراکز درمانی یزد را تحت پوشش خودشون قرار دادن و هم اکنون مستقر هستند به طور ویژه در مباحث درمانی خدماتی و مراقبین معنوی اونجا خیلی جدی این حوزه را پوشش میدن. دانشگاه کرمان مرکز تحقیقات سلامت معنوی مفصلی داره به لحاظ سازمانی، کاملا تشکیلاتی و کاملا منضبط، مجموعی از تیم‌ها و گروه‌های مختلف و به صورت ماهانه وبینارهای گسترده کشوری را برگزار می‌کنند در این موضوع و خب معمولا هم خیلی پر استقبال شده از طرف مخاطبین دانشگاه‌های علوم پزشکی. هر کدوم این مراکز تحقیقاتی هم البته ویژگی‌های خاصی هم دارن که قاعدتاً باید در ساعت دیگری بهش پرداخت. یا مثلا مرکز تحقیقات سلامت معنوی، مرکز تحقیقات سلامت معنوی دانشگاه ایران که بستر بالینی دارند و به ویژه در حوزه پژوهش‌های کاملا منضبط علمی دانشگاه ایران خیلی جدی در این حوزه کارهای گسترده‌ای را انجام میدن که ده‌ها تحقیق و تولید گایدلاین‌ها و راهنماهای کلی از خروجی‌های این مرکزه که خیلی موفق بودن و همدلله و در این حوزه هم جهت بودن. پس ما در دانشگاه علوم پزشکی یه بخش آموزشی داریم، یه بخش پژوهشی و یک بخش هم بخش درمانی بالینیه که به طور مستقل فعالیت‌های مراقبت و امداد معنوی ذیل معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تعریف میشه. این چیزی که خود ما مثلا در اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ذیل معاونت درمان در حال تأسیس دفتری هستیم که به هر حال این دفتر کاملا یک مجموعه مستقلی محسوب میشه، دفتر سلامت و مراقبت معنوی ذیل معاونت درمان. در واقع مجموعه ای از بیمارستان ها و مراکزی که به دانشگاه علوم پزشکی وابسته هستند اینها همشون به این مرکز و دفتر هم برمیگردن. اینجا بنا نیست لزوما کار آموزشی صورت بگیره یا کار پژوهشی احیانا در این حوزه بشه. اون چیزی که توی معاونت درمان شکل میگیره کاملا یک کار مراقبت بالینیه، یعنی مراقبین معنوی در بستر بیمار یا مراکز بالینی و درمانی حضور پیدا میکنن و با این رویکردها مراقبت معنوی شکل میگیره. یکی از زیر مجموعه های مراکز دانشگاهی علوم پزشکی باز مجموعه هایی هستن که تحت عنوان مراکز فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی در حال فعالیت هستن در کشور و شاید یکی از بهترین ها و قوی ترین و غنی ترین اینها نهادهای رهبری هستن در دانشگاه، نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی به این حوزه ارائه مراقبت معنوی و یا امدادهای معنوی در حوزه‌های مختلف خیلی توجه کردند. مثلا نسیم رحمت در قم یا مثلا نسیم مهر در اصفهان یا در شهرهای دیگه هم باز مجموعه اینها هستند. باز به طور سازماندهی شده طلاب را و روحانیون را اینها مستقر میکنن در مراکز این گونه ای و مراکز درمانی، و اینها اونجا اگرچه که حالا در محتواها و شکل آموزش بحثایی هست که عرض خواهم کرد، ولی برها در حوزه مراقبت معنوی اینها هم ورود کردن سالهاست و شاید از قدیمی ترین ها در حوزه های دانشگاه علوم پزشکی باشن. البته ما در سیستم وزارتخانه علوم پزشکی باز با یک مجموعه گسترده از مراکز کلان وزارتخانه هم روبرو هستیم در دانشگاه علوم پزشکی، مثل فرهنگستان علوم پزشکی که در فرهنگستان علوم پزشکی هم شاخه ها و زیر مجموعه های وجود داره که باز اونجا سلامت معنوی کارگروه مفصل و گسترده‌ای دارن سال هاست و خیلی معروف هست فرهنگستان در حوزه سلامت معنوی با همایش های سالیانه‌ای که در کشور برگزار میکنن که غالبا هم در قم برگزار میشه و خب همایش های نسبتا غنی و گسترده و خیلی مشهوره در کشور. این مجموعه ای از مراکزی که من در یک رصد اولیه احساس کردم که در ذیل دانشگاه های علوم پزشکی میشه گنجوند. طیف دومی که غیر از دانشگاه های علوم پزشکی در کشور در حوزه مراقبت معنوی مشغول به کار هستند و در این حوزه ارائه خدمات انجام میدن، مراکز حوزوی هستند. مجموعه ای از مؤسسه ها و مراکز آموزشی پژوهشی در حوزه های علمیه و مراکز وابسته به حوزه های علمی است که به ارائه خدمات معنوی میپردازند. به عنوان نمونه مؤسسه سلامت نوید نیایش کاملا رویکرد آموزشی در این حوزه داره. مجموعه ای از اساتید حوزه و دانشگاه که بخشی از اینها باز اساتید بالینی هستند در کنار هم جمع شدن، یعنی روحانیونی که در حوزه های بالین تخصص هایی دارن و ساعت های آموزشی کاملا تخصصی را تعریف کردن. مراکز علمی این ساعت ها را تایید کرده، اعتبار بخشی شده. مثلا حدود 60 ساعت آموزش اولیه برای افرادی که به طور تخصصی بناست در حوزه مراقبت معنوی ورود بکنن، ساعت‌های آموزشی را دیدن. اینا در شهرهای مختلف آموزش میدن افراد را، و یا 24 ساعت آموزش تخصصی در ذیل موضوعات خاص خودشون، یا باز در مراکز حوزوی پژوهشکده‌های در واقع اختصاصی که به این موضوع هم ورود کردن، مثل پژوهشکده مطالعات معنوی که شاخه‌هایی دارن از جمله شاخه کاربردی و بالینی که در این حوزه اینها هم به ویژه در مسائل پژوهشی مراقبت معنوی با رویکردهای دینی و اسلامی به طور گسترده مشغول پژوهش‌های جدی هستند و انصافاً هم پژوهش‌های ارزشمندی را تا الان ارائه دادند. و البته مراکز پژوهشگاهی که در ذیل حوزه های علمیه و حوزه علمیه قم وجود دارن که در این حوزه گروه های اخلاق و معنویت و غیره هم کم و بیش وجود دارن. اگر بخوام در مراکز حوزوی باز به یک گروه خیلی مهم و مبسوط اشاره بکنم، گروه های بالینی مداخله ای هستن که به طور جهادی از روحانیون و طلاب تشکیل شده. این مجموعه افراد مجموعه هستن که به ویژه در بعضی از شرایط مثل پیک‌های مورد نیازی مثل کرونا که خب اینها رو خیلی مشهود همه مشاهده کردیم، یا در بعضی از شرایط خاص مثل زلزله‌هایی که در کشور آسیب‌های زیادی زد، به ویژه در بم این خیلی روشن و آشکار شد، این طلاب جهادی در گروه‌های مختلف به طور گسترده ورود کردند و در ارائه خدمات مختلف و بالاخص ارائه مراقبت یا امدادهای معنوی در کشور اینها هم وجود دارن که خب اینها سازماندهی شدند و مراکزی متولی این مجموعه هستند. من تا الان دو طیف یا دو در واقع سازمان گسترده را نام بردم که در حوزه مراقبت های معنوی در کشور فعالیت گسترده ای انجام میدن مراکز دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز حوزوی. البته مراکزی هم در وزارت علوم وجود داره، مثل پژوهشکده هایی که وابسته به گروه های تربیت یا گروه های دانشکده های روانشناسی و دانشکده های الهیات هستند، که خب اونها اگرچه که اونها هم در حوزه مباحث معنوی اخیراً شروع به فعالیت کردن، ولی شاید کمتر به ارائه مراقبت معنوی یا خدمات معنوی بالینی پرداختن. و آخرین طیفی که به ذهن بنده رسید که ذیل این تقسیم بندی قرار بدم، مراکز مراقبت های معنوی مردمیه، مراکزی که به صورت NGO یا مردمی ثبت شده و هیچ وابستگی مستقیمی نه به دانشگاه ها دارن نه به مراکز حوزوی دارن، ولی خدمات مراقبت معنوی کلانی را در کشور همکنون در حال ارائه و انجام هستند. مثلا اگر بخوام یکی از گسترده ترین اینها رو نام ببرم، مکسا، مرکز کنترل سرطان ایران، یکی از بهترین های این هاست که تا الان در کشور فکر میکنم در 7 یا 8 شهر و استان شعبه هایی دارن و در حال گسترش هست. این مراکز که کاملا مردمی هست، عرض کردم، مجموعه خدمات متعددی را به بیماران مبتلا به سرطان به صورت کاملا رایگان و خیریه انجام میدن و ذیل مجموعه خدماتی که ارائه میدن به بیمار، اعم از خدمات جسمی، روانی، خدمات تغذیه‌ای، خدمات مددکاری، امدادهای مختلف و این غیره، بخشی از خدمات اینها هم خدمات مراقبت های معنوی و اینها مشاوره های معنوی کاملا مستقلی دارن که به صورت بالینی این خدمت را ارائه میدن. گاهی به منزل افراد میرند، به خصوص بیماران، و در حوزه ارائه خدمات معنوی به بیماران اینها خیلی خوب درخشیدن. بیماری که دیگه نمیتونه به بیمارستان بیاد و سراسر نیاز معنوی دارد، این تیم از طرف این مرکز به منزل اونها اعزام میشن و اونجا در کنار بستر بیمار مراقبت های معنوی ارائه میشه. گاهی به صورت فردی در مراکز مشاوره‌ای این مرکز هست و گاهی هم به صورت جلسه های گروهی و جلسه هایی که در جمع ها شکل میگیره. بنابراین من در قسمت اول عرایزم اگر بخوام یه جمع‌بندی کلی از وضع موجود مراقبت و امدادهای معنوی در کشور بکنم، اون چیزی که به ذهن بنده رسید اینه که ما گاهی مراکز دانشگاهی داریم، گاهی مراکز حوزوی، گاهی مراکزی که ذیل وزارت علوم مشغول حوزه سلامت معنوی هستند، و گاهی هم مراکز مردمی آزاد که خب در این حوزه مشغول فعالیت جدی هستند. اگر بخوام یک جمع‌بندی از کل این اتفاقاتی که همکنون در کشور داره میفته به طور مختصر ارائه بدم، اینه که مجموعه این خدمات اگرچه که عرض کردم در جای خودش خدمات ارزشمندی هست، ولی هر کدوم اینها سرشار از موفقیت ها و شاید نواقص هستند که به بعضی از اینها الان اشاره خواهم کرد. در واقع من اگر بخوام بگم الان ما در حوزه مراقبت معنوی و امدادهای معنوی در کشور خودمون با چه احیانا چالش ها یا بحث هایی روبرو هستیم، ناچارم دقیقا همینجا به این به دو سه نکته اشاره بکنم. این که ما علارغم این حجم گسترده فعالیت هایی که در کشور میبینیم، هیچ سازماندهی رسمی و کاملا متقن در کشور نداریم. یعنی همکنون این ابهام وجود داره که به هر حال متولی حوزه مراقبت معنوی و خدمات معنوی یا امداد معنوی در کشور کیه، و به نسبت همه این موارد که خدمتون عرض کردم، همه اینها کم و بیش ادعاهایی در این حوزه دارند و در این حال هم در بزنگاه ها هیچ کدوم اینها این مجموعه ها را پذیرا نیستند. یعنی ما در دانشگاه علوم پزشکی در وزارتخانه همچنان هیچ جایگاه رسمی برای خدمات معنوی نداریم، علارغم اینکه در دانشگاه ها همجور که ملاحظه فرمودین و عرض کردم سازمان های وجود داره، ولی در خود وزارتخانه ما با یک خلأ جدی این گونه ای روبرو هستیم. یا باز در سایر مراکز هم همینجور. ما همکنون در کشور به طور دقیق نمیدونیم که مراقبت معنوی ذیل کدام یک از این دستگاه ها باید تعریف بشه، یا اگر بناست در مراکز مختلف و مجموعه مختلف شکل بگیره به هر حال چه کسی بناست یا ارتباط بین اینها چیه. این یکی از جدیترین اشکالات در این حوزه است. اگر بخوام از اون طرف به این تعددها نگاه بکنم، همینجور که عرض کردم، در این حال هم ما مواجه هستیم با یک فراوانی در متولیان حوزه مراقبت معنوی در کشور که خب این نگاه ها و مسائل را رقم میزنه. یعنی گاهی اینها به تعارضات هم میکشه که اون گروه ها میگن ما مسئول مراقبت معنوی هستیم، دسته دیگه میگن ما هم متولی هستیم و خود این هم در این حوزه به چالش هایی مبحث را میرسونه. و در این حال هم ما هیچ سازمان رسمی موظفی در دانشگاه های علوم پزشکی نداریم، که کما این که شما یک پرستار را یا یک پزشک را یا سایر درمانگران را به طور رسمی در مباحث رسمی سازمانی میبینیم که با در یک جایگاه قانونی قرار دارند، همکنون ما هیچ جایگاه قانونی وزارتخانه‌ای برای مبحث مراقبت معنوی در کشور نداریم. عرض کردم این حجم زیاد کارهایی که میشه معمولا درون دانشگاهی شکل میگیره و الا در حوزه وزارتخانه من نیست، ولی این سازمان ها به طور جدی دیده نشده و این جزء خلأهای جدیه که قابل توجه هم باید قرار بگیره قطعا. اگر باز ابهامات دیگری ما در این حوزه داریم، همچنان برای مجموعه از این مراکز این ابهام وجود داره که به هر حال چه کسی بناست مراقبت معنوی را ارائه بده، یا در واقع سهم افراد در ارائه مراقبت معنوی چیه؟ آیا این مربوط به افرادیه که به طور مستقیم با مثلا گروه های دریافت کننده خدمات بیمار معنوی مثل بیمار مرتبط هستن؟ مثلا این کار پزشکیه، کار پرستاریه، کار روانشناسه، کار روحانیه؟ و به هر حال اینکه چه کسی بناست این وضعیت را و این خدمت را ارائه بده همچنان در حاله از ابهام وجود داره. تقریبا همه این طیف هایی که عرض کردم خودشون رو مدعی میدونن در کشور ما، یعنی به همون اندازه که روانشناسان در این حوزه ادعاهایی دارن و مدعی هستن که مبحث معنویت بخشی از کار روانشناسیه، به همون اندازه در حوزه پزشکی ما این مسئله رو میبینیم، به ویژه در بعضی از مراکز گسترده کشوری مثل فرهنگستان. و در این حال هم ما با رویکردهای دینی و حوزوی روبرو هستیم که خب ادعای ارائه خدمات مراقبت معنوی را دارند و واقعا این مسئله همچنان در کشور به عنوان یک چالش گسترده وجود داره که قاعدتا اینها هم باید در جای خودش بحث بشه، اگرچه که در منابع کتابها و بعضی از آثاری که وجود داره اینها پرداخته شده و نظرات قشنگ و زیبا و حل کننده ای هم برای رفع این موزل دادن، ولی به هر حال این همچنان ابهام وجود داره و به طور رسمی رفع نشده. مثلا اگر بخوام پاسخی در این حوزه بدم اینه که غالبا در کتاب‌های اخیر نوشته شده که ارائه مراقبت معنوی یک کار تیمی گسترده است و این نیاز به یک مجموعه ای از تخصص‌ها داره. در واقع هر کسی که به هر گونه ای با مددجو، حالا اعم از بیمار یا افراد مختلف روبرو هست، این میتونه عضو تیم مراقبت معنوی باشه، اعم از پزشک، پرستار، روانشناس، مددکار و هر کس دیگری و یا روحانی حوزه‌های دینی. ولی سهم این افراد باید مشخص بشه و در همین هم ابهام وجود داره. در بعضی از پروتکل هایی که در آخر معرفی خواهم کرد، گایدلاین هایی که نوشته شده به درستی نوشته شده که همه باید کمک بکنن، همه مراقب معنوی محسوب میشن، ولی اون کسی که در رأس تیم مراقبت معنوی باید قرار بگیره روحانی آموزش دیده است، دانش آموخته علوم دینیه که این به طور تخصصی به این مبحث باید بپردازه، ولی سایر افراد در این موضوع قاعدتا این مسئله رو وجود دارن. گاهی هم چالش ها چالش های محتواییه، مثلا در مراکز خیلی زیاد بحث میشه اینا تعریف چیه، بالاخره وقتی میگی مراقبت معنوی این هم یکی از چالش های جدی در کشور ماست که به هر حال خیلی گسترده این مسئله مطرح میشه. یعنی ما چون با یک رویکرد مفهوم فلسفی کلامی دینی به ویژه با واژه خود معنویت روبرو هستیم، همواره این سوال مطرح میشه که معنویت از کدام یک منظر با کدام رویکرد، و وقتی میگی معنویت یعنی چی، تعریف شما از معنویت چیه، شما در معنویت و مراقبت معنوی بناست چه مفهومی را چه مسئله ای را منتقل بکنیم، یا شاخصهای شما یا به ویژه مبانی شما در حوزه مسائل معنوی چیه. با توجه به این که در اول عرایزم هم عرض کردم خدمت بزرگواران که ما در مبحث مراقبت معنوی با طیف وسیعی از مطالعات جهانی روبرو هستیم، و خب در مسیحیت این الگو به طور جدی وجود داره، در ادیانی مثل بودا همچنین خیلی گسترده این مسئله رو باش مواجه هستیم، و خود من با این گروه ها ارتباط مستقیم دارم در حوزه مراقبت های معنوی، و در سایر نهله ها و ادیان و اندیشه هم همینجور. به هر حال مرز اینها چیه؟ ما الان اگر بناست یک مراقبت معنوی با رویکرد اسلامی ارائه بدهیم، این دقیقا به چه نقطه ای میرسه و چه حوزه هایی را در بر میگیره. این هم یکی از مسائلیه که یه مقدار کار را به سختی و ابهام میرسونه بین همه این مراکز. بعضی از مراکز در حوزه مبانی فلسفی اصلا تعهد یا عرضم به حضورتون که تخصصی ندارن، و برخی از مراکز در حوزه مسائل اندیشه‌ای خیلی جدی کار کردن، ولی این خروجی ها به حوزه بالین و درمان و امداد میدانی نرسیده، که اینها همه اینها بریز در ذهن من هست، ولی شاید خیلی فرصت نباشه که بخوام به تک تک این مصادیق این مباحث بپردازیم. به عنوان نمونه، ما الان رویکردهای فلسفی زیادی در کشور به معنویت داریم، مثل مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی که غالبا این رویکرد به معنویت هست، یا مثلا رویکردهای عرفانی به معنویت پژوهی مثل پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی که رویکرد اخلاقی و عرفانی رویکرد غالبی بوده شاید در یک زمانهایی، حالا اگر من اشتباه میگم حتما تصحیح بفرمایید، یا مثلا رویکرد روانشناسی اسلامی به مسائل معنویت، اون کاری که در پژوهشگاه یک رویکرد مستقلی که شاید به طور مستقل به حوزه مطالعات معنوی به عنوان یک دانش در یک طبقه بندی علوم اسلامی قرار میگیره، مثل اون کاری که به نظر من پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی الان در حال انجام هست. بنابراین ببینید این نگاه ها و رویکرد ها شاید تعاریف را و شاید مجموعی از تعاریفی که اگر بناست به طور بالینی و میدانی ما تعاریف را ارائه بدیم کاملا حوزه و ساحت تعاریف را متعدد میکنه. بنابراین ببینید ما با یک حجم ابهام در حوزه نظریه پردازی هم وجود داریم، که البته شاید جای خودش همین خیلی طبیعیه، ولی ما در میدان خیلی نمیتونیم با این تعدد اندیشه ها و مبانی کار را پیش ببریم. الان فرض بکنید شما مواجه شدین با یک بیماری که نیاز معنوی داره، ما اینجا نمیتونیم طیف ها را مختلف بکنیم، باید یک تعریف شفاف و واضحی داشته باشیم که بتونیم خدمات معنوی را ذیل اون پیش ببریم، اگرچه که تعاریف متعددی هم شده، با رویکرد دینی هم این تعاریف شکل گرفته و خب مبحث را جلو برده. در واقع اگر بخوام یه نکته ای را ذیل این عرضی که داشتم خدمتتون عرض بکنم، اینه که ما به حسب نوع نیازی که در مراقبت معنوی و امداد معنوی در فضاهای بالینی یا خدماتی و مددکاری می‌بینیم، بنابراین به مجموعه ای از همه این مباحث نیاز داریم. گاهی نیازهای معنوی که وجود داره، نیازها کاملا نیازهای کلامیه، یعنی جنس نیازها نیازهایی که به صورت کلامی و فلسفی مطرح میشه، به خصوص در تعارضات که حجم گسترده‌ای داره و در بعضی از منابع هم اینا به طور دقیق ضبط و جمع‌آوری شده. نیازهای فلسفی اهم از این که در حوزه عدالت گاهن، در حوزه اجابت، گاهی در حوزه قضا و قدر، اینها مباحث جدیه که در میدان بالین مراقبت معنوی مراقبین معنوی با اون مواجه میشن. خب قاعدتا محتوایی که در این مراقبت معنوی باید ریخته بشه محتواهای کلامی و فلسفی خواهد بود. بنابراین رویکردهای فلسفی و کلامی اینجا نیازه برای پاسخ به اینها. گاهی نیازهای عرفانیه، افراد به شدت در حوزه مجموعی از مباحث عرفانی نیازمنده دریافت پاسخهای معنوی و عرفانی هستند. خب این قاعدتا نیاز به یک رویکرد عرفانی در این حوزه وجود داره و این اون مبحث و اندیشه و رشته است که میتونه نیاز را رفع بکنه. گاهی کاملا در حوزه فقهی، مسائل شرعی و فقهی این مسئله را پیش میبره، نیازها وجود داره، و گاهی هم نیازهای اخلاقی و مجموعی از مباحث روایی و فقهی. در واقع اگر بخوایم از دسته های منابع گسترده علوم اسلامی به حوزه مداخلات معنوی و مراقبت معنوی بپردازیم، این را اون کسی که ما بناس به اون مراقبت معنوی ارائه بدهیم تعیین میکنه. اونه که به ما میگه که ما الان نیاز به کدام یک از این دسته های فعالیت های معنوی داریم، آیا کلامی است، قاعدتا رویکردها کلامی میشه، و عرفانی و غیره. باز داخل پرانتز بگم و از این عبور بکنم چون به موضوع ما مستقیم مربوط نمیشه به جلسه امروز، این که البته ما همه مراقبین معنوی هم میدونن که همه این رویکردها و منابعی که عرض کردم قاعدتا به طور مستقیم در مراقبت معنوی کارگشا نخواهد بود. یعنی ما نمیتونیم مجموعه از بحث‌های کلامی و فلسفی رو به طور مثال در موضوع عدالت مستقیم به بیمار منتقل بکنیم، یا در حوزه مثلا اجابت، تعارض اجابت و دعا به اون مددجو ارائه بدهیم. مجموعه مباحث کلامی باید تبدیل به ادبیات روشمند علمی در حوزه مراقبت معنوی بشود، ولی پاسخهای علمی در جای خودش اینها بحثای دقیق و غنی شده، ولی ما نمیتونیم اینها را مستقیم در حوزه مراقبت معنوی ارائه بدیم. این تبدیل محتواهای غنی به روش ارائه به مخاطب در میدانهای مختلف هم یکی از نواقص جدی در کشور ماست که کمتر توی این موضوعات هم کار شده و در این حوزه این مبحث را پیش برده. من یکی دو نکته دیگه عرض بکنم و دیگه کم کم بحثم را جمع بکنم، اگر نیاز به توضیح بیشتر بود که حتما در خدمت شما بزرگواران خواهم بود. یه مورد مهم در حوزه وضعیت سنجی در حوزه مراقبت معنوی در کشور این هست که ما به ویژه در فضاهای درمانی و بالینی مواجه هستیم با مجموعه از نیازها، و خب نیازهای گسترده معنوی که همکنون مجموعه از افراد متقاضی اون هستند. بنده خودم به عنوان عضوی که در دانشگاه علوم پزشکی در حوزه‌های معنویت مشغول ارائه این خدمات هستم، کاملا با این مواجه هستم که امروزه کادر درمان در کشور ما کاملا پذیرای این مبحث هستند. حالا اگرچه که ممکنه کم و بیش گاردهایی هم بر اساس ادله های درست یا غلطی وجود داشته باشه، ولی مجموعه مراکز درمانی در کشور ما فعالیت های معنوی را در کنار وظایف خودشون یک فعالیت مثبتی ارزیابی میکنند، موضوع مراقبت معنوی را، و این یک نقطه اتصال بسیار خوبه در کشور ما. حالا این یا به دلیل زمینه های دینی در کشور ماست، یا به برکت فعالیت هایی که مراقبین معنوی در کشور انجام دادن، یا زمینه های فعالیت های علمیه که در دنیا در این حوزه شده، و یا اینکه خود مجموعه کادر درمان در کشور ما مبحث اثر بخشی مراقبت معنوی در بیمار را از نزدیک مشاهده کردن. یعنی اینا میبینن از نزدیک مجموعه خدمات معنوی حال بیمار را بهتر میکنه، اثر بخشتر روحیه بیمار را، کیفیت زندگی بیمار را، یا حتی کیفیت مرگ بیمار را، مباحث معنوی و مجموعه مسائل دینی بهتر میکنه، همراهی بیمار را، تبعیت درمانی امروزه یک اصل مسلم در حوزه رابطه پزشک و بیماره و اثبات شده در تحقیقات فراوان که مراقبت معنوی کاملا میتونه این تبعیت درمانی را رقم بزنه برای افراد درمانگر در این حوزه، یعنی یک رابطه صمیمی و کاملا علمی را بین مددجو و مددکار، بین پزشک و بیمار پیش میبره، و اینها جز دستاوردهای مهم معنویته که کادر درمان ما اینها را مشاهده میکنند، میبینند که در تاب‌آوری بیمار در بیمارستان اثر داره، میبینند که در احساس ارزشمندی و عزت نفس بیمار، به ویژه بیماران صعب العلاج که در این حوزه عزت نفسشون رو کاملا از دست میدن در اکثر موارد، معنویت کمک کننده است. میبینن در حوزه آرامش یا فعالیت‌های بیشتر یا تلاش حتی برای درمان و یا استفاده بهتر از وضع مطلوب، اینها رو چون از نزدیک در بالی میبینن و بیماران به اینها گزارش میدن به این طیف وسیع کادر درمان، بنابراین ما در کشور خودمون به نظر بنده بر اساس سالها فعالیت بالینی و مشاهده از نزدیک، این را کاملا تایید میکنم که ما با یک فضای مورد استقبال در حوزه مراقبت معنوی در کشور روبرو هستیم و این زمینه بسیار مساعدیه که نیازمند هست که در این حوزه هم فعالیت‌های بهتری هم روبرو بشه. البته ما قاعدتا باید کادر درمان خودمون رو آموزش بدیم. تقریبا هیچ آموزشی در حوزه مراقبت معنوی بین مجموعه تیم‌های ارائه خدمات به بیماران یا مددجویان وجود نداره. یعنی پزشک ما دقیقا نمیدونه که الان باید چی بگه یا اصلا باید توی این حوزه چه آگاهی‌هایی داشته باشه. پرستاری که ارتباط بیشتری با بیمار داره، به طور مثال، هیچ آگاهی از این که در حوزه مراقبت معنوی باید چه بکنه، چه وظایفی داره نمیدونه، وظایف خاصی برای اون تعریف نشده. در دوره آموزشی در دانشگاه ها تقریبا و شاید بگم دقیقا هیچ آموزشی ندیده، و ولی این حس را میکنه که مسائل معنویت مسائل اثرگشاییه. من یک تحقیقی را الان در دست دارم در دانشگاه خودمون که بعد از اینکه ما نیازهای معنوی بیماران را استخراج کردیم، الان رفتیم به سمت اینکه ببینیم خود پرسنل بیمارستان ها آیا نیازهای معنوی دارند یا نه. مثلا نیازهای معنوی خود پرستاران بخش های بیماران صعب العلاج یا پزشکان. وقتی شروع کردیم در یک کار کیفی با این گروه هدف مصاحبه هم رو انجام دادیم که اینا دیگه رو به اتمام و به زودی مقالش هم چاپ میشه، مواجه شدیم با این که ما بیش از این که مثلا بیمار ما نیازهای معنوی داره یا مددجوی ما نیاز معنوی داره، همکاران ما در کادر درمان نیازهای معنوی گسترده‌ای دارن و این لازمش اینه که در این موضوع هم آموزش ببینن، اگرچه که حالا ما آموزش‌هایی را در این حوزه هم شروع کردیم. مثلا اینکه ارزیابی اولیه معنوی بیمار چگونه باشد؟ از کجا تشخیص بدیم که اصلا نیاز معنوی هست یا نه؟ یا چگونه اولیات یک مراقبت معنوی را پزشک یا پرستار در همون گفتگوی اولیه یا در همون ارزیابی اولیه انجام بدن؟ اینها در این حوزه آموزش ها می گنجه و بخشایی هم برای مباحث خود مراقبتی. قاعدتا هر فردی که بناست مراقبت معنوی را ارائه بده باید با حداقلی از اطلاعات دینی، اطلاعات روانشناختی، مسائل ارتباطی، با حداقلی از اصول برقراری یک ارتباط مؤثر با در واقع رویکردهای اخلاقی به خصوص در حوزه بالین و مجموعه اینها آشنا باشه تا بتونه یک مراقب معنوی خوب در این حوزه باشه و اینها نیاز به آموزشه که در حوزه مباحث معنویت هم وجود داره و پیش بره. من آخرین نکته من بگم و اگر چون وقتم گذشت اگر نکته باشه در خدمتون هستم، این که به خصوص حالا افرادی که بناست به عنوان کادر درمان در حوزه فعالیت های مراقبت معنوی ورود بکنند، به نظر میرسه که حداقل 7 طیف یا 7 گروه وظیفه ارائه مراقبت معنوی را به عهده دارند و اینها عضو تیم مراقبت معنوی هستند و این افراد در بعضی از مراکز کشور هم فعالیت های خودشون رو هم دارن. اولا خود دریافت کننده مراقبت معنوی، یعنی یکی از اصلی ترین افرادی که خدمات معنوی را باید ارائه بده خود اون به فرض در این حوزه‌ای که عرض کردم بیماره، یکی از افرادی که باید خودش به این موضوع توجه بکنه و به نیازهای معنوی خودش بپردازه خود این افراد هستن. دومین گروهی که به عنوان تیم مراقبت معنوی وجود دارن خانواده و دوستان بیمار هستن، بسیار مؤثرن در این حوزه، ارتباط بیشتری دارن، با دریافت آموزش‌های اینها میتونن به این مورد مهم مراقبت معنوی بپردازن. یک مراقب معنوی و مددجوی معنوی، امدادگر معنوی رو صحبت میکنم، این قاعدتا ممکنه در یک هفته 1 ساعت یا 2 ساعت در یک مدت زمان محدود با مددجو و بیمار مرتبط باشه، ولی همراه بیمار، همسر بیمار، فرزند بیمار، اینها دائما ارتباط دارن و میتونن آموزش هایی بگیرن برای رفع نیازهای معنوی بیمار. پزشک به عنوان اصلی ترین مرجع و درمانگر اصلی بیمار به شدت تأثیر گذاره، باید آموزش هایی را بگیره و بخشی از تیمی هست. پرستار همینجور، برحال پیشگامی پرستاران در حوزه مسائل معنوی برای همه آشکاره. در دنیا هم مراقبت معنوی با مراقبت پرستاری شروع شده و به ویژه از سال 2001 به این طرف بخش زیادی از خدمات معنوی را این گروه ارزشمند و قابل احترام ارائه میدن. مراقبت های معنوی را جالبه، در یک تحقیقی که من در یکی از کتابم نوشتم اونجا اشاره شده که یک نظرسنجی کردن از پرستاران که آیا شما نیازهای معنوی بیماران را قبول دارین که یکی از نیازهای مهمه و اثر بخشه. تقریبا اکثر اونها گفته بودن بله، و وقتی گفته بودن که حالا خود شما چقدر حاضرین که مراقبت معنوی را ارائه بدین به بیماران، فقط 25% اعلام آمادگی کردن و اون 25% هم گفتن که ما آموزش های لازم رو باید ببینیم و نگران هستیم که آموزش ندیده چقدر میتونیم در این حوزه کمک بکنیم. و در نهایت روحانی و متخصص دینی، فردی که باید حتما در قالب آموزش های تخصصی که وجود داره کار مراقبت معنوی را ارائه بده، که در کشور این افراد کم و بیش وجود دارن، به عنوان اصلی ترین عضو تیم مراقبت معنوی است، چه در حوزه ارجاعات و چه در حوزه ارائه خدمات معنوی، و روانشناسان و سایر کادر درمان. این مجموعه از افرادی هستند که در این حوزه فعالیت هایی میکنند. و آخرین نکته هم این که همکنون در کشور ما پروتکل ها، گایدلاین ها و بسته های مناسبی وجود داره که البته من نمیتونم در این جلسه همه اینها را ارائه بکنم، ولی اگر بخوام به طور خیلی مختصر به بعضی از اینها بپردازم، میتونیم به عنوان نمونه گایدلاین هایی که در حوزه مراقبت معنوی تخصصی دیده شده، مثلا گایدلاینی که انیستیتوی روانشناسی روانپزشکی در واقع مرکز تحقیقات سلامت معنوی دانشگاه ایران منتشر کردن و توسط وزیر وقت هم به کل بیمارستان کشور ابلاغ شد، اگرچه که هیچ زیرساختی برای این ابلاغ نه اون زمان وجود داشت نه الان در مرکز درمانی، ولی به هر حال یک گایدلاین محتوایی این گونه ای تولید شد در این حوزه، شکل گرفت دقیقا با همین عنوان: راهنمای کلی خدمات معنوی به بیماران مبتلا به سرطان، که قابل توجه و قابل استفاده است. بسته ها و کتاب های مختلفی تا الان تولید شده، فرهنگستان علوم پزشکی چندین کتاب ارزشمند در مبانی و مفاهیم و شاخص های مراقبت معنوی تا الان منتشر کرده، بعضی از متخصصین در این حوزه مدل هایی را ارائه کردند، مثلا در بیمارستان بقیت الله سلام الله علیه خانم دکتر اسدزندی مدل قلب سلیم را در قالب اندیشه ها و کتاب و مقاله هایی به طور دقیق تبیین کردند. بعضی از افراد در حوزه های بالین همچنین اینها موفق بودند. خود ما بسته های متعددی را در حوزه مراقبت معنوی تا الان منتشر کردیم، حدود 10 جلد کتاب در حوزه مراقبت معنوی با رویکرد ایران برای خاص فرهنگ خود ماست که تا الان منتشر شده و در قالب حوزه ها و طیف های مختلفی مبحث منتشر شده که قابل استفاده است. و به هر حال در یک کلام، این که ما در کشور خود ما در ابتدای یک مسیر بسیار ارزشمند هستیم. من به نظرم فعالیت‌های خوبیه برای شروع، ولی همونجور که اول بحثم عرض کردم، اون سه محور و اون سه در واقع شاخص اصلی دینی، علمی و کاربردی بودن معمولا در این پژوهش‌ها خیلی کمتر دیده میشه، جمع اینها با هم خیلی کمتر دیده میشه و لازمه فعالیت های بعدی اینه که هم این سه رویکرد مورد توجه قرار بگیره و هم این که کاملا به طور سازمانی و رسمی در مراکز مورد نیاز و مراکزی که به این خدمات معنوی محتاج هستن اینها سازماندهی شده و در قالب یک سیستم رسمی دیده بشه. خیلی عذرخواهی میکنم که اطاله شد از زمانی که فرمودند بیشتر بحث کردم و پوزش میطلبم، اگر احیانا نکته یا موردی باشه در خدمت شما بزرگواران هستم.
خیلی ممنونم از آقای دکتر موسوی زاده، خیلی گزارش خوب و قابل استفاده ای رو ارائه کردن، برای من خیلی ارزشمند بود به جهت اینکه درک کلی رو از فعالیت‌های موجود ارائه می‌کرد. ولی خب خیلی دوست دارم یک وزن کشی یا وزن سنجی هم بین این فعالیت‌ها بشه و ما بین این 5 یا 6 گونه‌ای که فرمودن بدونیم کدوم یکی از فعالیت‌ها پررنگ‌تر هست، سازمان یافته‌تر هست و کدوم مراکز با جدیت بیشتری دارن این کار رو انجام میدن. عزیزانی هم که در جلسه حاضرن خدمتشون هست، آقای دکتر بابایی تشریف داشتن، رای مظاهری، آقای دکتر مؤمن، اگر سوالی دارن یا اینکه ما صوتی خدمتشون باشیم یا تایپ بفرمایید استفاده کنیم. و نکته مهم دیگه که البته اجمالا اشاره کردید اینه که پروتکل هایی هم نوشته شده، فرمودید که به طور سازمان یافته بستری وجود نداره که یک پروتکل رو به رسمیت بشناسه و اجرا بکنه، ولی از این بین آیا پروتکلی هستش که بیش از همه مورد اقبال باشه و در حال اجرا باشه و شما دیده باشید که امتحان خودش رو پس داده یا نه؟ سوال آخرم درباره وضعیت آینده است. به نظر شما در سبکی که الان داره این فعالیت انجام میشه و شیبی که نسبت به آینده داره، به نظرتون از بین این مراکزی که گفتیم کدوم یکی بوی سبقت رو از بقیه میرباید و در آینده فعالیت های حوزه مراقبت معنوی رو به دست میگیره و به احتمال زیاد تولیگری این کار رو انجام میده. این خب این سوال میتونه زمینه ساز یک سوال چهارمی هم باشه که احیانا ما در آینده چه فرصت ها و چالش هایی خواهیم داشت. باز هم عرض میکنم اساتید حاضر در جلسه اگر سوالی دارن نکته دارن بفرمایید که ماشاءالله استفاده بکنیم. آقای تو خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. من باز نکته‌ای که عرض کردم را یک بار دیگه تکرار بکنم، این که ما هم اکنون در کشور در سازمان‌های رسمی مثل وزارتخانه بهداشت هیچ ارگانی که به طور رسمی متولی مبحث مراقبت معنوی باشه نداریم. البته دفترها یا زیر گروه‌هایی وجود داره که اشاره کردم، ولی واقعا در این حوزه هیچ اتفاقی نیفتاده. اگر تلاش هایی هم شده، تلاش هایی که سازمان یافته شده نیست. مثلا اگر بخوام پرسش فرمایش دومتون رو هم ذیل این مبحث عرض بکنم، این که ما پروتکل یا در واقع گایدلاین که البته گایدلاین کاملا کلیه، یعنی همچنان به طور جز و تخصصی هم خیلی وجود نداره، ولی به هر حال ظرفیت های خوبی را در این گایدلاین دیده. مثلا اشاره شده که چه کسانی باید در بیمارستان مراقبت معنوی را ارائه بدن، دفتر مراقبت معنوی چه ویژگی هایی داشته باشه، کدام بخش ها باشه، اینها مثلا چه جایگاه سازمانی دارن. به این موارد بیشتر اشاره شده در کشور. حتی عرض کردم این هم وزیر اسبق هم ابلاغ زدن به مراکز درمانی، ولی این صرفا یک ابلاغ از بالا به پایینه که هیچ زیر ساختی در مراکز درمانی ما وجود نداره. یعنی مثل همه کاغذهایی که ممکن روزانه به مراکز درمانی ابلاغ میشه ولی هیچ اتفاق نمیفته، این هم همینه. یعنی ما الان در مراکز درمانی خودمون جایگاهی برای مراقبت معنوی نداریم. در سیستم های پرونده نویسی هیچ جایگاه خاصی دیده نشده، هیچ آموزشی دیده نشده پرسنل. و فراتر و شاید مهمترم اینه که ما اصلا مراقبین معنوی آموزش دیده ای نداریم به حد نیازی که بخوایم احیانا در این مراکز ورود بدیم. و واقعا این یک مبحث جدیه. اون چیزی که الان در کشور تا اونجایی که من میشناسم به عنوان راهنمای بالینی خاص بیماران، اون گایدلاینی که عرض کردم با همین عنوان راهنمای بالینی مراقبت خدمات معنوی به بیماران مبتلا به سرطان هست، ولی در سایر حوزه ها من اطلاعی ندارم. در ایدز هم البته مشابهش را دیدم، ولی خب اون هم جنبه بالینی و مراقبتی نداره. و البته در این حوزه متون زیادی نوشته شده، کتاب‌های متعددی نوشته شده در موضوع مراقبت معنوی، ولی اینکه جنبه پروتکل درمانی داشته باشه که دست مراقب معنوی را بگیره پله به پله و قدم به قدم ببره جلو، من نمی‌شناسم در کشور. یعنی به عنوان نمونه اینکه اگر بناس به فرض بکنیم بیمارستان به بخشی وارد بشه مراقب معنوی، الان باید اولین کار چه بکنه؟ کجا اینها را ثبت بکنه؟ اولین گفتگوها چه باشه؟ گام بعدی چه اتفاقی بیفته؟ چه کسی این مباحث را ادامه بده؟ چه جوری اینها ثبت بشه؟ چه حوزه‌هایی را ورود نکنه؟ چه حوزه‌هایی را ورود بکنه؟ اینا در سیستم به عنوان پروتکل اگر مقصود اینه، ما اینها را متاسفانه نداریم، یا حداقل من نمی‌شناسم در فضای کشور. اگرچه که تلاش‌هایی داره میشه، مثلا در پژوهشکده مطالعات معنوی در حال تولید اینها هستند، یا خود ما در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اینها را ایجاد کردیم، یا در حال نوشتن هستیم در بیمارستان، ولی واقعا همچنان در این حوزه وجود
آقای دکتر من برام سوال، واقعا الان مراکزی که گفتید مراکز بسیار مهمی هستند، مثلا دانشگاه علوم پزشکی یزد، دانشگاه کرمان که فرمودید پژوهش کده هایی دارن یا حداقل فعالیت پژوهشی منسجمی دارن انجام میدن، اینها چه میکنن؟ یعنی اگر پروتکلی تولید نمیکنن، در واقع دارن روی مبانی مفاهیم کار میکنن. کارشون چیه؟ فعالیتشون چیه؟
ببینید، البته این سوال سوالیه که قاعدتا خود این مراکز باید پاسخ خوب باشن، که الان به عنوان مراکز تحقیقات سلامت معنوی رویکرد اصلیشون چیه. اون چیزی که من شناخت دارم، چون برای تو همه این مراکز ارتباط دارم یا حداقل جلسه های آموزشی یا سخنرانی و این هم داشتم، اینه که مثلا در دانشگاه علوم پزشکی کرمان که یک مرکز مفصلی دارن قابل سرچ، الان اگر سرچ بفرمایید، اینها تمرکز اصلیشون در مرکز تحقیقات سلامت معنوی بر اون جلسه های ماهانه ایه که پزشکان و کادر درمان که غالبا اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور هستن را با این مبحث آشنا بکنن. بیشتر جنبه آموزشی و ارائه این حوزه است. ولی من سیر مباحث اینها را که تا الان دیدم، جز یکی یا دو جلسه اینها که به رویکردهای مراقبت معنوی میپردازه، ما بقیش در حوزه مسائل مبانی نظری سلامت معنوی و مجموع مباحثیه که عرض کردم جای خودش ارزشمنده، ولی مخاطب کادر درمان و دانشگاه علوم پزشکی کمتر به این حوزه ها نیاز داره، بیشتر اون جنبه مراقبت معنویه که خلاه. به لحاظ پژوهشی من پژوهش خاصی ندیدم در این مرکز. دانشگاه علوم پزشکی یزد به طور سازمانی خیلی موفق بوده، یعنی در واقع پروتکل های اولیه ای را برای ورود خدمات مراقبت معنوی به بیمارستان ها، اینا در این حوزه نسبتا موفق بودن و در حال تکمیل پروتکل هستن، یعنی کاملا برای خودشون مشخصه که همکاری بین تیمی چگونه باید صورت بگیره، چه کسی باید ارزیابی اولیه را انجام بده، چگونه ارجاع بشه. من از نزدیک دیدم اینها پرونده نویسی های معنوی رو هم شروع کردن، مثلا روحانی اینها انجام میده، یک تیم سه عضوه ای را اگر اشتباه نکنم مشخص کردن در مرکز تحقیقات سلامت معنوی از که اعم از پزشک، یک روحانی و یک روانشناس، که اینها در هر بخش حضور دارند و کاملا این شکل ظاهری مراقبت معنوی را در این مراکز اینها دیدن. ولی در حوزه محتوایی که ارائه میشه و مباحث غنی که باید بشه، من اونجا نقص جدی دیدم در مرکز دانشگاه پزشکی است، که خودشون هم کمش از آن به این مسئله هم دارن، یعنی صورت کار که خیلی مسئله مهمیه اینها دیده شده، ولی اون محتوا و از در واقع مظروفی که توی این مبحث است و آموزش هایی که باید شکل بگیره کمتر بوده، که خودشون هم از آن دارن و تلاش در حال تلاش هستن در این حوزه. در دانشگاه ایران هم، مرکز تحقیقات ایران هم عرض کردم، اینها غالب فعالیتشون فعالیت های پژوهشی و مقاله است. اون پروتکل در واقع اون گایدلاین مراقبت معنوی را اینها تولید کردن، مرکز تحقیقات سلامت معنوی ایران، دانشگاه ایران، و فکر میکنم شاید بیش از 100 مقاله علمی هم در این حوزه تا الان در مجله های معتبر دنیا منتشر کردن، که چیه؟ قالب اینها باز مراقبتی نیست، یعنی بیشتر جنبه های پژوهشی داره، ولی اثر بخشی ها کمتره تا اونجایی که من میدونم. و اخیراً یکی دو ساله که رویکردهای مراقبتی در این مراکز خیلی بیشتر شده در دانشگاه ایران. ولی همه اینها در کنار هم، و ما در اصفهان هم عرض کردم، ما ذیل معاونت درمان دفتری داریم الان، مرکز تحقیقاتی رو باز در حال تأسیس هستیم در دانشگاه پزشکی اصفهان، معاونت بهداشت باز یک کارگروهی داریم، همه اینها در ابتدای یک راهی هستیم که بریم به سمت علمی کردن و دقیق کردن این حوزه، و به نظر میرسه که این عرض کردم شروع یک اتفاقه و همچنان در این حوزه خلأ جدی وجود داره. راجع به این که در آینده که فرمایش حضرت عالی، من نگاهم اینه که چون این اتفاق در دل سازمان‌های کاملا علمی داره شکل میگیره و مراکزی که در سایر خدمات دیگرشون کاملا سازمان یافته و منضبط پیش میرن. اگر با فضاهای دانشگاه علوم پزشکی دوستان عزیز و اساتید همراه آشنا باشن، اینا برای یک ارائه خدمت در حوزه سلامت جسمی خودشون ریز به ریز و پلن به پلن همه برنامه برای خودشون مشخصه. یعنی همه اینها به طور یک پروتکل کاملا عملیاتی سازمان یافته دیده میشه. برای در کرونا این را از نزدیک شاید دیدیم همه ما، برای قالب بیماری ها و ارائه خدمات اینها حوزه های مختلف را دقیق جلو میبرند و یکی از ویژگی های منحصر به فردی که در فضاهای پزشکی کشور ما وجود داره همینه. یعنی کاملا قانونمند، ضابطه‌مند، سازمان یافته، وظایف افراد دقیق مشخصه. مثلا در حوزه بهداشت، در مراکز بهداشتی کشور، بهیاری که در مثلا روستاها و مناطق دورافتاده کشور هست، وظایفش کاملا مشخصه و همینجور سلسله‌وار تا به پزشک متخصص در شهر برسه. این حسن مراکز بهداشتی ماست که ما چون بناست در همچین میدانی خدمات معنوی خودمون رو عرصه بکنیم، قاعدتا باید با همین ادبیات مبحث خودم را جلو ببریم. و من فکر میکنم که اگر این ارتباط تنگاتنگی که بین حوزه های مراقبت معنوی و علوم انسانی با رویکردهای تجربی و پزشکی وجود داره شکل بگیره، که حدسم اینه که این اتفاق داره میفته در کشور، به زودی پروتکل های درمانی با رویکردهایی که مراکز بهداشتی میپسندن شکل خواهد گرفت. یعنی من فکر میکنم ظرف چند سال آینده حداقل چند پروتکل دقیق درمانی را در کشور بتونیم رونمایی بکنیم که هم در میدان اجرا شده، اثر بخشی هاش دیده شده و هم در قالب حوزه های دینی هم مورد تایید. ولی همچنان ما در این حوزه کار شاخصی که همین الان بخوایم معرفی بکنیم و بگیم که این یک پروتکل جامع درمانی است که میشه الان در مثلا فلان مرکز اجرا کرد، حداقل من نمیشناسم.
خیلی ممنونم آیسو. آیسو شما جریان شناسی که کردیم و تیپ‌ها و مراکزی که گفتین رو من یه بار دیگه مرور کنم. مراکز دانشگاهی علوم پزشکی که حالا در سطح دانشگاه و در سطح وزارتخانه مثلا فرهنگستان رو گفتین، مراکز حوزوی، مراکز دانشگاهی الهیاتی مثلا دپارتمان های الهیات، بعد رفتیم سراغ مراکز مردم نهاد. البته خب دو سه دسته مرکز دیگه هم میشه نام برد، مثلا مراکز مربوط به دانش روانشناسی و مشاوره، یا مراکزی که برخواسته از دل طب سنتی هستند و دارن خدمات مراقبه انجام میدن، و بعضی جریان هایی که مربوط به معنویت نیو ایج هستن برای اینکه پیام خودشون رو تبلیغ کنن میان وارد فضای درمان میشن، حالا یا از عرفان خودمون یا از عرفان ادیان دیگه استفاده میکنن. اینها مراکز، ولی غیر از اینها یه سری نشریات و همایش ها، کنگره های ادواری هم ما داریم که به نظرم در وضعیت سنجی خیلی میتونه به ما کمک کنه اگر با اینها هم آشنا بشیم. به عنوان مثال این همایش سالانه ای که فکر می‌کنم امسال هفتمین سالش هست سلامت معنوی برگزار میشه، من نشریه رو نمی‌شناسم، حتما از اتالی می‌شناسید. اولا میخوام درباره اینها بیشتر بدونیم، اگر اطلاعاتی دارید و امکانش هست به ما بگین. ثانیا که حجم اثرگذاری اینها رو چقدر میدونید یا سطح اثرگذاریشون رو در چه لایه‌ای میدونید؟
البته همینجور که فرمودین ما مراکز دیگری هم احتمالا داریم که در این حوزه میشه ذیل این دستبندی ها گنجون. من مراکز دانشگاه تربیت و یا روانشناسی را در همون قسمت سوم مراکز وابسته به وزارت علوم تقسیم بندی کردم. یعنی مجموعه ای از دانشکده های روانشناسی، دانشکده مربوط علوم تربیتیه، یا دانشکده های الهیاتی که اینها هم امروزه در این حوزه تربیت معنوی ورودهای خوبی کردند و البته یه جاهای مدعی هم هستند در این حوزه. در حوزه معنویت های نوظهور هم بله، من تعمدن ورود نکردم به این مبحث به دلیل اینکه خب ما در حوزه معنویت های نوظهور قاعدتا اینها را شاید مبناً یا روشی یا محتوایی اشکالاتی داریم که جای خودش باید بحث بشه، ولی اینها الان وجود دارن. یعنی الان طیف وسیعی از، من میبینم از نزدیک از بیماران هم میشنوم که طیف وسیعی از خدمات معنوی که یا عرفانی که بیماران دریافت میکنند با روی کرده عرفان های نوظهوره، به ویژه مثلا عرفان هایی مثل عرفان حلقه که اینها شاید بیس اصلی اینها مدعی درمانه و اینها با بیماران کار میکنن، در جلسه های مختلف خودشون برنامه هایی دارن و ورود های جدی دارن. شاید بشه حتی یه دستبندی دیگری هم در حوزه بحث های دینی مشخص کرد و اون هم گروه هایی هستن که الان در کشور ما مدعیان هستند، مدعیان درمان های معنوی. من شاید در همین چند سالی که در بیمارستان، خب دفتر و مجموعه مرکز مراقبت معنوی داریم ما توی بیمارستان ها، شاید مثلا بیش از 10 مورد تا الان خود من با اینها مواجه شدم. افرادی که میان و میگه من مثلا با فلان ذکر یا با فلان روش من بیماران رو درمان میکنم، من با مثلا آیت الکرسی، من با قرآن، من با نمیدونم دعا، من با حدیث کسا، اینها و اینها واقعا ادعاهای جدی دارن و کم و بیش هم افرادی به سمت اینها گرایش دارند. بالاخره بیماری یکی از همه جا درمونده شده و به هر فردی ممکنه چنگ بزن. اینها هم طیفای وسیعی هستن که در کشور ما فعالیت دارن و پیش میبرن. در حوزه طب سنتی واقعا رویکرد معنوی اینها برای خود من مبهمه، حداقل اینکه رابطه طب سنتی و معنویت چیه، اگرچه که خب خود اینها معتقد هستن، خود این افرادی که در این حوزه تخصص دارن، که حوزه مراقبت معنوی کاملا مرتبط با حوزه طب سنتی هست، ولی در میدان بالین و عمل این ارتباط مشاهده نمیشه. یعنی یک متخصص طب سنتی تمرکز اصلیش بیشتر بر جنبه های جسمانیه و به حوزه های روحی، روانی و به طور ویژه معنویت معمولا پرداخته نمیشه، اگرچه که واقعا یک ظرفیت بسیار عالی در این حوزه وجود داره و در منابع قدیمی ما که اینها حتما خیلی جدیه و این هم یک بستر پژوهش گسترده است که ما بتونیم اینها رو پیش ببریم. من توی یکی از همایش های شرکت کردم، یه ارائه ای داشتم که در واقع اون پنل، اون میزگرد طب سنتی بود و بنده هم اونجا حضور داشتم برای بحثای معنویت، مراقبت معنوی. تقریبا همه اون صاحب نظران و متخصصان طب سنتی از آن داشتن که ما مراقبت معنوی رو بخشی از کار خودمون میدونیم، ولی خب حالا چیکار بکنیم؟ یعنی چی؟ میدان چیه؟ پروتکل چیه؟ بناس چه اتفاقی بیفته در مثلا یک درمان طب سنتی؟ چه توصیه معنوی بکند الان برای مثلا فلان بیماری یا فلان درمان؟ هیچ کاری نشده به نظر من و شاید یه نگرانی های هم وجود داره در حوزه طب سنتی به دلیل اینکه همچنان زیر ساخت های اصلی در کشور ما برای طب سنتی دیده نشده. یعنی متخصصین در این حوزه به شدت در حال تلاش برای اثبات علمی خودشون هستن به دانشگاه‌های علوم پزشکی و احیانا اگر ورود به این حوزه هم بخوام بکنم، چه بسا در معرض حداقل آسیب‌های جدی در حوزه تقابل با پزشکی نوین قرار بگیرن. برای همین احتمالاً این رویکردها خیلی مورد توجه واقع نشده، حداقل در بالین اینها وجود نداره. ما در درمانگاهی که خودمون هستیم در بیمارستان سید الشهدای اصفهان که بیمارستان خیلی مفصل بیماران سخت درمان هست، اینجا درمانگاهی داریم، درمانگاه طب تسکینی که 7 اتاق توی این درمانگاهه و اتاق پزشک هست، پرستار هست، روانشناس ما هست، متخصص تغذیه هست و متخصص طب سنتی هم هست و اتاق معنوی هم که خود ما هستیم. یعنی مجموعه همه ماها در این ارائه خدمات به همدیگه کمک میکنیم و به هم ارجاع میدیم. یعنی خیلی وقتا خود من هم احساس میکنم که این بیمار را باید حتما یک متخصص طب سنتی ببینه، ولی اینکه چه خدماتی را تک تک این اعضا ارائه بدند برای مراقبت معنوی. ما باز متاسفانه تو این حوزه خلأ جدی داریم. یعنی الان یک پرستار چی بگه به عنوان مراقب معنوی؟ روانشناس ما چی بگه؟ خود متخصص طب سنتی ما در این حوزه چه مباحثی را بگه و بعد برای یک کار تخصصی ارجاع بده؟ در این حوزه باز چیزی وجود نداره در کشور ما. این خیلی مسئله جدی. فرمایش دیگری
آقای دکتر، نشریات و همایش ها را هم میفرمایی اگه حضور ذهن دارید و چه فعالیت های تو اون لایه ها جدی است؟
آقای دکتر، دقیقاً یکی از مهمترین چالش های ما برای مبحث مراقبت معنوی و سلامت معنوی کمبود نشریات تخصصی معتبر در این حوزه است. یعنی من در کشور تنها نشریه‌ای که به طور تخصصی در این حوزه کار میکنه نشریه‌ایه که دانشگاه علوم پزشکی قم، گروه طب و دین منتشر کردن، که خب این هم به دلیل اینکه امتیاز پژوهشی بالایی نداره مورد استقبال پژوهشگران واقع نمیشه معمولا، ولی نشریه تخصصی سلامت معنوی و مراقبت معنوی به طور ویژه را در کشور نمیشناسم و ما مقاله هایی هم که خودمون منتشر میکنیم یا سایر همکاران اساتید مقاله هایی که در حوزه مراقبت معنوی منتشر میکنن یا غالبا در مجله های روانشناسی دینی منتشر میشه یا مجله هایی که به گونه ای از باب حالا ارتباط حداقلی مرتبط میشه به موضوع، مثلا نشریه سبک زندگی اسلامی با روکرد به بهداشت یا روکرد اسلامی، مجموعا این گونه از مقاله. مجله های در حوزه طب و دین وجود داره، مجله طب و دین هست، اخلاق پزشکی وجود داره، در حوزه سلامت مجله های متعددی داریم، ولی مجله معتبر رسمی که به طور تخصصی به مراقبت معنوی بپردازه نداریم، کما اینکه ما نه در دانشگاه رسمی داریم که دانشجویانی در این موضوع آموزش بگیرن. مثلا بگیم در مقطع ارشد، کارشناسی، دکتری ما مراکزی داریم که دانش آموختگانی را فارغ التحصیل میکنه با همین عنوان، این را هم هنوز نداریم، در حوزه هم نداریم. من ما سطح مثلا سطح 3 یا سطح 4 تحصیلات حوزوی سلامت و مراقبت معنوی هم نداریم همچنان، ولی در جریان هستم که چند مرکز به شدت دنبال دریافت امتیاز برای این مراکز هستند. یعنی شنیدم که سطح 4 سلامت معنوی تصویب شده ذیل یکی از مراکز حوزه‌های علمیه و احتمالاً از مهر ماه کار خودش را آغاز میکنه برای جذب فارغ التحصیلان در این حوزه. دو تا مراکز را هم میدونم که دنبال هستن که مراکز قانونی اینها رفع بشه برای راه اندازی نشریه معتبری برای سلامت معنوی. ولی واقعا ما الان یه چالش جدی که داریم چاپ کردن این مقاله هاست. معمولا مجله ها میگن اینها ارتباطی با بحث ما نداره. ما مقاله های مراقبت معنوی رو وقتی در دانشگاه های علوم پزشکی عرضه میکنیم معمولا اینها میگن این به حوزه علوم انسانی مربوطه. به علوم انسانی که عرضه میکنیم اینها میگن این حوزه سلامته و اینها رو باید ببرین به مجله های مرتبط تر بگین. و این یه خلأ جدیه که الان پژوهشگاهی که از اتالی هم مدیر اون مرکز هم هستیم به نظر میرسه این ظرفیت این خلأ جدی را شاید بشه اینجا هم پیگیری کرد و رفع کرد.
خیلی ممنونم. من یه رپورتاج آگهی هم بدم، ما نشریه اسلام و مطالعات معنویتمون الحمدلله مجوز گرفته و
ان
شاءالله پذیرای مقالات هستیم. دو شمارش زیر چاپ هست، ان شاءالله سریعتر بتونه عرضه بشه. یک همایشی هم هست که خب امسال سال هفتمش هست، همایش سلامت معنوی از طرف فرنگستان داره اجرا میشه. اون هم خب با جدیت داره این بحث رو پیگیری میکنه، ولی انقدری که من میدونم بیشتر جنبه اطلاع رسانی داره، یعنی بیشتر به کادر درمان فعالا اطلاع رسانی میکنه. یعنی من حداقل خروجی مشخص و تاثیرگذاری از اونها سراغ ندارم. همایش دیگه ای هم هست آیا تو که سالانه بخواد توی موزه کار بکنه؟
آقای دکتر، معتبرترین همایشی که تا الان تو کشور در حوزه مراقبت معنوی و شاید دقیقتر بگیم سلامت معنوی برگزار میشه، همایشیه که فرهنگستان علوم پزشکی برگزار میکنه که فرمودین سال هفتمشه که برگزار میشه و اینها هم هر سال یک شعاری را برای همایششون انتخاب میکنن، شعاری که امسال دارن در حوزه آموزشه، یعنی سلامت معنوی و آموزش پزشکی، یه همچین چیزی اگر اشتباه نکنم، این رویکرد آموزشی داره امسال و خب مقاله هایی را دریافت میکنن، پنل هایی دارند، سخنرانان متعددی دارند و غالبا هر اتفاقی که میفته اینجا نهایتا این چیزی که تا الان صورت گرفته اینه که منجر به تولید کتاب هایی شده یا یه تعدادی از مقاله هایی که در یک ویژه‌نامه منتشر شده و خود فرهنگستان مستقیم با مسئولین فرهنگستان هم که حرف میزنم اینها میگن که ما بنای به ورود به حوزه مراقبت معنوی نداریم و مراقبت معنوی از سلامت معنوی جداست و ما بناست به رویکردهای سلامت معنوی بپردازیم تا مراقبت معنوی، اگرچه که من هرگز مرز اینها رو خیلی متوجه نمیشم و اینکه واقعا چه فضایی داره وقتی اینها منجر به ارائه خدمت در میدان نشود، واقعا اینها چه دانش مفیدی را خواهد داشت، این اشکال جدی بنده هست، ولی به هر حال تمرکز ها این هاست. منتها همایش های مختلف زیادی برگزار میشه، الان ما یک شنبه و دو شنبه هفته آینده در دانشگاه اصفهان همایش بین المللی، اولین همایش بین المللی سلامت معنوی و تربیت معنوی را داریم و نهج البلاغه که احتمالاً بزرگواران مشاهده کرده باشین، دو روز همایش کاملا تخصصی با رویکرد معنویت، یک روزش کاملا سلامت معنوی، پنل سلامت معنوی داره، سه چهار تا از متخصصین حوزه سلامت معنوی جهان در این حوزه بحثایی را ارائه خواهند کرد و مقاله های هم به این این اولینشه که هفته آینده برگزار میشه و سمینارها و وبینارها و نشست هم که فراوان مراکز تحقیقاتی مقید هستن، معمولا ماهانه این برنامه های متعدد در جلسه های مختلف آموزشی زیاد شکل میگیره، خیلی زیاد، اینها به خصوص امسال سالی که درش هستیم شاید صدها نشست علمی در مراکز علمی ذیل موضوع سلامت و مراقبت معنوی شکل گرفته، ولی حالا هر کدوم اینها از یک منظری به این مبحث میپردازن. منتها در یک کلمه اگر بخوام یه نقد کلی به همه اینها بکنم، این که جنبه مراقبتی و جنبه ارائه خدماتی اینها به شدت ضعیفه، یعنی ما غالبا بیشتر علاقمند هستیم به حوزه‌های نظری این مبحث و خب دردسرش هم کمتره، شاید برای یک محقق هم راحت تره و از جهتی هم خلأ جدی هم توی موضوع وجود داره، معمولا مبانی، تعاریف، مفاهیم، شاخص ها اینا خیلی خوب بررسی میشه، ولی وقتی بناست این به حوزه مراقبت در خدمات، یک مددجو، یک امدادگر دقیقا الان بدونه باید چه کار بکنه، اینجا دیگه کاملا خلاصه با یک خلأ جدی مواجه میشیم که در این نشست هم این وجود داره.
خب خیلی ممنونم آقای دکتر، استفاده کردیم، بحث بسیار مفیدی بود، انشالله بتونیم ما روز به روز نه تنها این فعالیت ها رو گسترش بدیم بلکه اونها رو در هماهنگی با همدیگه شاهد باشیم و این ظرفیت هایی که موجود هست هم افزا بشه تا مشکلات مردم در حوزه سلامت و مراقبت معنوی کاهش پیدا بکنه. ما زمان جلسه رو به اتمام هست، آقای دکتر بابایی تشریف دارن، اساتید دیگه هم هستن، از آقای مزاری سیف هم اگر اشتباه نکنم در جمع تشریف دارن، آقای دکتر مؤمن هم فکر کنم هستن، اگر دوستان عزیزان نکته‌ای دارن بفرماین، اگر امکان صحبت نیست براشون در چت بفرماین که من عرض کنم، من یه 30 ثانیه رو یه مهلتی در نظر بگیریم، اگر عزیزان نکته داشتن بفرماین، اگر نه که جلسه رو پایان بدم.
دکتر من الان یه نکته ای را بگم تا
خواهش
اگر نکته دارن استفاده کنیم، این که این موضوع اینقدر موضوع مورد نیاز و در این حال جدید هست که هر فعالیتی که در کشور شکل بگیره در جای خودش ارزشمنده. یعنی حتی همون کاری که احیانا مثلا سالانه برگزار میشه توسط فرهنگستان، که البته کار گسترده ایه، یه کار کشوری وسیع هست، خود همه اینها در حال آماده کردن اذهان برای اینه که این مسئله چیه. شاید همه ما تعجب بکنیم که همچنان بخش زیادی از کادر درمان حداقل های این موضوع رو هم نمیدونن. یعنی ما هفته قبل در یکی از استانهای جلسه ای داشتیم با رئیس دانشگاه علوم پزشکی اون استان، وقتی بحث مراقبت معنوی را طرح کردیم، ایشون گفت عجب، من فکر میکردم که این همه میگن مراقبت معنوی، منظور همین طرح عفاف و حجابه که اخیراً ابلاغ شده برای بیمارستان ها. یعنی سر رئیس یک دانشگاه در یک استان همچنان براش مبهمه یعنی چی بحث مراقبت معنوی در بیمارستان. بنابراین همه اینها در جای خودش میتونه این خلأ ها و جهش ها رو پیش ببره، ولی واقعا انتظار از مراکز پژوهشی متقن، به خصوص مراکزی که در قم در این حوزه ورود میکنن، متخصصینی دارن و به لحاظ محتوای قاعدتا محتوای مطمئنی رو عرضه میکنن، قابل اطمینان در میدان هست، انتظار میره که به طور تخصصی به این حوزه ورود بکنن. کما اینکه در دنیا این اتفاق افتاده، اینا ده ها سال از ما جلو هستن و عرصه امدادگری و مراقبت را به شاید یکی از بهترین عرصه های ارتباط مسائل دینی با مردم میبینن و واقعا هم همینجوره. یعنی شما وقتی با یک بیمار مواجه میشین که با همه وجودش احساس میکنه که مسائل معنوی بهترین راهکار برای نیازهای خودشه و میتونه اون آرامش رو پیدا بکنه، الان بهترین بستره که ما یک مراقب معنوی را در کنار این فرد قرار بدیم، خود این فرد، خانواده فرد و ده ها نفر مستقیم و غیر مستقیم خدمات دینی و معنوی را با همه وجودشون حس میکنن و میبینن که چقدر مؤثره در زندگی یک فرده، و این در بحران ها بیشتر نشون میده تا یک فضاهای عادی، و واقعا یکی از بهترین زمینه های کاربردی سازی حوزه مراقبت معنوی در حوزه بحث دینی در کشور بستر امدادگری و مراقبت معنویه، که معمولا مراکز حوزوی از این موضوع غافل هستیم و این انتظار میره از مراکز که در این حوزه کار جدی تری.
بله. خب آقای دکتر بابایی هم اشاره کردن در دانشگاه علوم پزشکی همدان بودن و این خلأ رو مشاهده کردن. من برای خودم خیلی جالبه وقتی شما از یک بیماری بپرسیم که فلان پزشک خوب بود یا بد بود، اگه شاخص خوب بودن و بد بودن میخوان به شما ارائه کنن، عمدتا میرن به سراغ اون لایه تعامل معنوی که پزشک داشته با بیمار. یعنی میگن بله خیلی خوش اخلاق بود، فهمید چی ما گفتیم. اینکه خوب شدن یا خوب نشدن اتفاقا در مرحله دوم قرار میگیره، و خب به طور سنتی یا به شکل انسانی خیلی از پزشک‌ها این کار رو انجام میدن، خیلی از روحانیون این کار رو انجام میدن، اما دانش این حوزه میخواد به کمک بیاد تا این فعالیت یا این تجربه ساماندهی بهتری پیدا بکنه و دوستانی همش. که شمشو ندارن یا اینکه استعدادشو ندارن هم بتونن بر اساس این دانش این کار رو به نحو احسن انجام بدن. خب خیلی ممنونم از آقای دکتر. من خیلی دوست داشتم جایگاه مؤسسه شما هم در این بین بدونم، مؤسسه نوید نیایش میخواد جایابی بکنید، اون رو در کجای این طیف شناسی قرار میدید؟ این رو هم به عنوان کلام آخر بفرمایید، اگه نکته پایانی نیست دیگه انشالله با این بحث تمام
کنیم. سلامت باشید. من هم مؤسسه نوید نیایش رو معرفی کنم مختصر، و هم مؤسسه‌ای که آقای مظاهری سیف اگر عاده ایشون باشن پژوهشکده مطالعات معنوی رو هم یه اشاره بکنم. قبلش اون نکته که فرمودین را در یکی از کتاب‌ها هم اخیراً منتشر شد، اونجا من دقیق نوشتم با رفرنس خودش که حداقل 6 تا منبع مختلف که در کل دنیا این اتفاق میفته که پزشکانی که به رویکردهای معنوی توجه دارند، بیماران تبعیت بیشتری از اینها دارند، حتی اگر این رویکردهای معنوی رو مستقیم هم در درمان اجرا نکنند. فقط خودش یه آدم مقید به امور معنوی هست. در کل دنیا هم دیسوزا، هم ریچ، هم دیگران محققین اینها رو اثبات کردن که به شدت کمک میکنه در تبعیت درمانی. همینی که فرمودین که وقتی میپرسیم کدوم پزشک، غالبا رویکردهای معنوی و اخلاقی مد نظر این هاست تا رویکردهای دیگر. مؤسسه سلامت نوید نیایش از سال 1395 تأسیس شد ذیل یک مؤسسه مردم نهاد که 5 نفر عضو هیئت امنا و هیئت مدیره داره که آقای آذربایجانی، آقای دکتر آذربایجانی هستن، آقای دکتر باشیان، آقای دکتر احمدی فراز، آقای مظاهری سیف و بنده، مجموعه این 5 نفر هستیم. و از همون اول هم پس از اینکه ما نیازهای معنوی را استخراج کردیم در اصفهان و 1-2 شهر دیگر و احساس شد که الان این نیاز به یک کار آموزشی جدی داره در حوزه مراقبت معنوی، و بعد از اون که باز ما مواجه شدیم با جمعهای زیاد روحانیونی که در بیمارستان ها حضور دارن، مثل نسیم مه، نسیم رحمت، شاید 8 تا 9 تا شهر بودن اون زمان که، و الان تقریبا همه نهادهای علوم پزشکی زیر مجموعهشون کم و بیش روحانیونی دارن که در مراکز درمانی حضور دارن الان، و این عرض کردم یک ظرفیت خیلی خوبه در این حوزه هست، البته نه به عنوان مراقبت، مراقب معنوی با عناوین مختلف، ممکنه یک صرفا روحانی مسجد بیمارستان باشه یا صرفا یک مبلغ فقهی باشه، ولی به هر حال یک ظرفیت خوبه اینا. ما وقتی مواجه شدیم با این مجموعه افرادی که اینها در این حوزه آموزش هایی را نیاز دارند، حداقل آموزش های ارتباطی برای رفع نیازهای معنوی و رفع سایر نیازها، در یک کار گسترده تیمی و علمی با رویکردهای پزشکی، روانشناسی و دینی، مجموعه ای از بسته های آموزشی را اونجا تعریف کردیم برای آموزش حداقل 3 طیفی که این خدمات را ارائه بدن. مهمترینش بسته آموزشی ویژه طلاب و روحانیون هست که این بسته کاملا منحصر به فرد تولید شده، کاملا یک جایگاه قانونی و علمی داره، هم در مراکز حوزوی اثبات شده، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه این ذیل این بسته اینها را کاملا تایید کرده و مراکز دیگر حوزوی هم همینجور و دانشگاه هم همینجور، و اینها الان در کشور در حال آموزش هستند. ما تا پایان سال با قراردادی که با 5 تا از استانهای کشور هم داریم، بناست باز این 5 استان دیگر را هم تحت پوشش این آموزش ببریم. اون مراکز آماده کردن روحانیون علاقمند را، طلاب را، شرایطی مشخص شده، غالبا اتمام سطح 2 حوزه است و افرادی که در حوزه های میان رشته‌ای مثل روانشناسی، اخلاق، اینها طلابی که کار کردن و علاقمندن و یا احیانا تجربه های کار بالینی دارن، اینها در اولویت هستند، به طور فشرده بسته عمومی 60 ساعته را آموزش می‌بینن و چند ساعتی هم کار بالینی را آموزش می‌بینن در کنار بیمار. بعد اینها آزمونی از اینها گرفته میشه، اگر در آزمون اینها موفق بودن تایید میشن برای معرفی به مراکز. اخیرا در حوزه علمیه هم اگر اشتباه نمیدونم ولی ذیل کدام یک از معاونت ها میشه که معاونت تبلیغ در بیمارستان هم شکل گرفته. من هفته قبل شنیدم از یکی از معاونین مهارتی کاربردی حوزه علمیه تبلیغ در بیمارستان، که قاعدتا این افراد به اون مراکز هم معرفی میشن و در یک جایگاه ارتباطی قرار میگیرن. فعلا در این حوزه بیشتر مؤسسه نوید نیایش به عنوان یک مؤسسه‌ای که حوزوی است ولی در این حال مردم نهاد مشغول کاره. اون ما در واقع پژوهشکده مطالعات معنوی هم در حوزه کار میدانی و کاربردی خودش بیشتر خلأهای پژوهشی این مجموعه آموزشی را رفع میکنه. یعنی الان در حال تدوین پروتکل های درمانی هست که فکر میکنم تا سال آینده اینها منتشر میشه. ما هر آنچه که در آموزش خلأ داریم به لحاظ بحث های آموزش خودمون مثل پروتکل ها یا بسته های علمی در قالب کتاب ها را پژوهشکده مطالعات معنوی پوشش میده و این کار پژوهشی آموزشی تقریبا در این دو مرکز در حوزه مراقبت معنوی در حال انجام شدنه.
خیلی ممنونم آقای دکتر، خیلی جلسه مفیدی بود. ان شاءالله چند جلسه دیگه هم از این سلسله خواهیم داشت خدمت دوست بزرگوارمون آقای روستا آزاد، معاون محترم تبلیغ دفتر تبلیغات اسلامی خواهیم بود جلسه آینده، که لایه فعالیت‌های طلاب و روحانیون رو ان شاءالله ارائه کنند. بعد خدمت عزیزانمون هستیم که لایه روانشناسانه بحث و روان درمانگری رو انشالله ارائه بکنن و یک جلسه هم اختصاص خواهیم داد به سطح NGO ها، فعالیت های مردم نهاد، ببینیم وضعیت این فعالیت ها در اونجا چگونه است، یه تمرکز بهتر و بیشتری رو انشالله روی اون فعالیت ها داشته باشیم. البته لایه امدادگرها رو ما در این همایش اخلاق امداد داریم اونجا پیگیری میکنیم، انشاءالله بتونیم اون بحث رو هم به کمک این بحث خودمون بیاریم و یک درک کلی از فعالیت ها انشاءالله به دست بیاریم و زمینه رو فراهم کنیم همین فعالیت رو بهتر هم گره بشناسن، هم بشه اونها رو ارزیابی کرد و درباره این فعالیت رو بشه نظر علمی ارائه کرد. بازم تشکر میکنم از حضرت عالی که وقت گذاشتین، از اساتید حاضر در جلسه، دوستانی که نام بردم، دوستانی که نمیشناختم و توفیق نداشتم، و عزیزانی که تلاش کردن این جلسه شکل بگیره، خصوصا عزیزانی که در دبیرخانه همایش اخلاق الهیات خدمت مشغول به فعالیت هستن. با ذکر یک صلوات جلسه رو پایان میبریم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا نگهدار شما، التماس دعا.